اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان محترم، به برنامه این ساعت خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. نمایندگان گروه طالبان با مقام‌های ایرانی در تهران ملاقات کردند. وزارت خارجه ایران امروز گفت که تهران دیروز میزبان نمایندگان گروه طالبان بود و این نمایندگان در ملاقات با مقام‌های ایرانی به رهبری سید عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران روی موضوع صلح در افغانستان بحث کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که این مذاکرات مفصل بوده و حکومت افغانستان از آن آگاهی داشت. با گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، این کشور تلاش خواهد کرد تا حکومت افغانستان را برای تسهیل گفتگوهای بین الافغانی کمک کند. این دومین بار است که ایران رسما دیدار مقام‌های این کشور با گروه طالبان را تایید می‌کند. علی شمخانی منشی شورای امنیت ملی ایران هفته گذشته در سفر به کابل گفته بود که مقام‌های ایرانی با نمایندگان گروه طالبان ملاقات کرده و به گفته او این مذاکرات ادامه خواهد داشت. نمایندگان گروه طالبان با مقام‌های ایرانی در حال ملاقات کردند که قرار است نشست جده در عربستان سعودی با اشتراک نمایندگان آمریکا، امارات متحده عربی، پاکستان، عربستان سعودی و گروه طالبان برگزار شود. طالبان گفتند که در نشست جده با نمایندگان دولت افغانستان ملاقات نخواهند کرد. جنرال استنلی مکریستال، قمندان پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان، میگوید که کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان سبب می شود تا گروه طالبان از حاضر شدن به میز مذاکره به خاطر پایان دادن جنگ 17 سال اخیر در افغانستان دست بردار شوند. این جنرال آمریکایی گفت که با اعلام خبر کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان، واشنگتن بزرگترین اهرم فشار خود را برای کشاندن گروه طالبان به میز مذاکره از دست داد. جنرال مکریستر همچنین گفت که کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان سبب خواهد شد تا مردم افغانستان اعتمادشان را به واشنگتن به حیث یک متحد از دست بدهند. این در حال است که رسانه‌های آمریکایی اخیراً گزارش داده که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، دستور کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان را صادر کرده است. اما قصر سفید ضمن رد این گزارش گفت که رئیس جمهور ترامپ تاکنون هیچ تصمیم مبنی بر خروج سربازان آمریکایی از افغانستان نگرفته است. جنرال اسکات میلر، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیروهای آمریکایی در افغانستان، نیز گفته که او تاکنون هیچ دستور مبنی بر کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان از واشنگتن دریافت نکرده است. اسرائیل میگوید که نفوذ روزافزون ایران در عراق میتواند عراق را به پایگاه راه‌اندازی حملات علیه اسرائیل مبدل کند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
جنرال تامر همن، رئیس استخبارات نظامی اسرائیل، گفت که عراق در معرض نفوذ روزافزون سپاه قدس ایران قرار دارد. این مقام ارشد نظامی اسرائیل همچنان گفت که با اعلام خروج سربازان آمریکایی از سوریه، ایرانیان ممکن از عراق نیز مانند سوریه به حیث سکوی برای حضور نظامی در برابر اسرائیل استفاده کنند. اسرائیل گسترش نفوذ ایران در کشورهای منطقه را یک تهدید روزافزون علیه بقای خود تلقی می کند و طی سالهای اخیر بارها حملات هوایی را علیه اهداف نظامی و کاروانهای تسلیحاتی ایران در سوریه انجام داده است. این در حال است که خبرگزاری رویترز در ماه اگست امسال به نقل از مقام‌های ایرانی، عراقی و غربی گزارش داده بود که ایران میزایل‌های بالستیک دارای برد کوتاه را به نیروهای شیعه متحد تهران در عراق فراهم کرده است، اما بغداد یافته‌های این گزارش را رد کرد.
ملل متحد از عقب نشینی شورشیان حوثی از بندر استراتژیک حدیده در یمن استقبال کرد. تفصیل بیشتر را حفیظ آصفی تقدیم می‌کند.
ملل متحد با نشر اعلامیه گفته است که بر بنیاد توافقنامه‌ای که اخیراً بین جناح‌های متخاصم جنگ یمن در استکهلم، پایتخت سویدن، امضا شد، هر گونه خروج و عقب‌نشینی نیروهای نظامی از بندر حدیده باید به گونه مستقل تایید شود. بندر استراتژیک حدیده در کنترل شورشیان حوثی است. حوثی‌ها روز شنبه گفتند که بر بنیاد توافقنامه‌ای از استکهلم، نیروهای نظامی این گروه خارج شدن از این بندر را آغاز کردند و کنترل آن را به نیروهای محلی حافظ سواحل یمن واگذار کردند. اما ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که به حمایت از حکومت عبدالربو منصور عادی، رئیس جمهوری یمن، در برابر شورشیان حوثی می جنگد، این اقدام حوثی‌ها را رد کرده و گفته است که ممکن نیروهای محلی حافظ سواحل یمن به شورشیان حوثی وفادار باشند. برقراری آتش بس در بندر حدیده و بیرون کشیدن نیروهای نظامی شورشیان حوثی و ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی از این بندر از مفاد اصلی توافقنامه استکهلم است.
و در اینجا میرسیم به پایان خبرها.
شنوندای عزیز برنامه گفت شنود رادیو آشنای صدای آمریکا، سلام. من یلدا بکتاش هستم و در نیم ساعت آینده میزبان ای برنامه خواهم بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که انتخابات ریاست جمهوری آن کشور با 3 ماه تأخیر به تاریخ 29 سرطان سال 1398 خورشیدی برگزار خواهد شد. بر اساس تقویم قبلی قرار بود انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 31 حمل 1398 خورشیدی برگزار شود. عبدالبدی سیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که بنابر مشکلات تکنیکی و عملیاتی چون مسائل بودجه، امنیت، انتقالات و سرمایه زمستان، کمیسیون قادر به برگزاری انتخابات به تاریخ 31 حمل نمی باشد. امروز با نشر نامه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی اعلام کرده که هر گونه تأخیر از ناحیه برگزار کنندگان انتخابات نقض صریح قانون اساسی محسوب میشه. این در حال است که حکومت وحدت ملی گفته که ریاست جمهوری افغانستان نیز از این تصمیم کمیسیون استقبال کرده و آماده است که هر نوع همکاری لازمه در تاریخ پیشنهادی توسط کمیسیون مستقل انتخابات ارائه بکنه. اما برخی از جریان‌های سیاسی در پیوند به تأخیر افتادن انتخابات واکنش نشان دادند. در همین حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از تأخیر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرده. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور باید اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات و دارالانشای آن یقینی شود. برای بحث درباره تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری با مهمانان محترم برنامه، محترم دکتر عبدالرؤوف هروی منشی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و آقای محمد یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفتگو میکنیم. آقای هروی و آقای رشید بسیار خوش آمدین، سپاس از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه قرار دادین.
شکر، سلامت باشید.
آقای هروی، با شما آغاز میکنم. نخست اگر بگوین که چرا کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تأخیر در انتخابات نقض صریح قانون اساسی افغانستان میدانه؟
از آنجایی که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از وظایف خود میداند تا این که از تطبیق قانون اساسی به شکل درست نظارت کند، در ماده 61 قانون اساسی به صراحت ذکر شده و تقویم انتخابات هم مشخص شده، تعیین شده. هیچ ارگان مرئی حق نداره که انتخابات از تقویم قانون اساسی مشخص کرده، به خصوص این اراده قانونگذار اساسی است که قانونگذار اساسی در لوی جرگه به این تصمیم رسیدن.
بله.
قانون اساسی یکی از قوانین آمرانه است. تمام احکامی که داره حتماً و حتماً باید عملی بشه و تطبیق گردد. بنابراین هیچ عذر موجه پنداشته نمیشه که ما بگیم که به تأخیر میاندازیم. ما کمبودی ها، مشکلات امنیتی، عدم وجود بودجه را همه در نظر داریم. اوضاع افغانستان در حالت جنگ قرار داره، هیچ شکی نیست بزی، اما به هیچ وجه ما تا کنون حالت اضطرار را در افغانستان اعلام نکردیم. مسئله دوم، اعضای محترم کمیسیون انتخابات که از 3 سال به این سو در این پوزیشن ها هستند، چنین شرایط با وجود قانون اساسی افغانستان درک کرده بودند. بنابراین باید تمام آمادگی ها و تدارکاتی که می داشتند تا به این وقت می گرفتند، چون در ماده 61 قانون اساسی به صراحت ذکر شده.
بله.
وظیفه مقام عالی ریاست جمهوری به اول جوزا سال 5 به پایان میرسد، یک حکم صریح واضح و غیر قابل تفسیر میباشه و هر نوع تعدیل در این حکم در حقیقت از صلاحیت هیچ ارگان نیست، تنها از صلاحیت لوی جرگه افغانستان است و لوی جرگه افغانستان هم در قانون اساسی افغانستان تعریف شده که لوی جرگه از کدام اشخاص تشکیل میشه.
آقای رئیس ببخشید که من صحبتتان همیشه قطع میکنم، آیا در این زمینه با شما پیش از اینکه اعلان بکنن رسانه‌ای بکنن این موضوع را، آیا با شما این مطرح ساخته بودن یا نه، آیا توجه شما را به این موضوع جلب کرده بودن؟ منظورم از شما می کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی است، یا که خودشان تصمیم گرفته بودن که با تاخیر بیفته و با ریاست جمهوری هم میره در میان گذاشته بودن؟
متاسفانه که با ما کسی در میان مسئله نگذاشته. ما هم از طریق رسانه ها خبر شدیم که هم آمادگی ها گرفته شده که انتخابات در وقت و زمان مشخص برگزار بشه، اما ناگهان دیدیم که با وجود که اعلان شده بود که از این تاریخ تا این تاریخ نام نویسی و ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری شروع شده و در حال حاضر شروع هم هست، اما متوجه شدیم که به تاخیر افتاد. با تاخیر افتادن از این ما وظیفه خود دانستیم تا این که اعلام کنیم که این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات مخالف است با قانون اساسی افغانستان، چون وظیفه ما نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی افغانستان است.
بله آقای رشید، به نظر شما آیا دلایل عنوان شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات به نظرتان موجه هست؟ کمیسیون گفته که زمان کافی برای آمادگی، به حال زمان باقی مانده برای آمادگی و انتخابات کافی نیست، مسائل تکنیکی را مطرح کرده، سرمای زمستان و چیزهای دیگه را که من پیشتر اشاره کردم، آیا به نظرتان زمان کافی اینا نداشتن در تا چند سالی را که به حال اینا میدانستن که انتخابات در دوره بعدی انتخابات کی برگزار میشه، آیا زمان کافی نداشتن و چرا تنها 4 ماه مانده به انتخابات چنین چیزی مطرح شد؟ آیا با نهاد شما در میان گذاشته شده بود؟
تشکر. سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو آشنا. بدون شک ما پروسه را تحت مطالعه داشتیم. ما زمانی که انتخابات پارلمانی از سال 2015 به 2016 به طریق افتید گفتیم که خلاف قانون اساسی است و یکی از خصوصیت‌های انتخابات دوره‌ای بودنش است که به اساس قوانین و تعریف شده، خصوصا قانون اساسی افغانستان به قسمت باریکی خود داره که حتی تاریخ هم مشخص کرده. ولی بدبختانه به نام از اینکه اصلاحات به وجود میاد و اعتماد وجود نداشت روی کمیسیون انتخاباتی و ای که برنامه برای اصلاحات انتخاباتی باید تعریف میشد، این انتخابات متواتر بر 3 سال متاسفانه که به تعویق افتید. سال گذشته زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات ماه سرطان، ببخشیم که سال جاری حساب میشن، در ماه سرطان اعلام کردن، ما از کمیسیون خواستیم که انتخابات از ماه سرطان باید به تعویق نره، چرا که اگر انتخابات از سرطان به تعویق رفتید و این معناست که مستقیما تهدید میکنه تاریخ انتخابات ریاست جمهوری را. ولی بعد وقتی که کمیسیون مستقل انتخابات و در عین حال حکومت افغانستان صدای ما را نشنیدن و در اون زمان اصلا اعتنای قائل نشدن. گپ دومی که ما بهشان در اون وقت مطرح کردیم، گفتیم که انتخابات شورای ولسوالی گرچه طرفدارش هستیم که باید دایر شود، ولی نظر به حالات و وضعیتی که در کشور حاکم است ممکن که ما با مشکلات مواجه شویم و مشکلات هنوز حل و فصل نشده. گفتیم که انتخابات شورای ولایتی را پلان بکنیم، چرا که عمر شورای ولایتی به اساس قانون اساسی 4 سال است.
بله.
امسال دقیقا عمر شورای ولایتی تکمیل شده. خبری که در مشان جگه به وجود میاد، در عین حال شوراهای ولایتی که در سطح ولایت کار میکنه فقدان مشروعیت قانونی از و همه موجب میشه که ما بریم باز هم به نقض پیام قانون اساسی. ولی کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه که بسیار از خود راضی است، نه از کسی میشنوه و نه هم به گپای کسی اعتنا قائل است.
آقای رشید، به نظرتان دلیلش چی است؟ شما البته چند سال پیش هم اعلان کرده بوده، یکی از مصاحبه‌هایتان اشاره کرده بودین که از افراد مسلکی استفاده نمیشه در کمیسیون و شاید بعض کارشکنی ها و بعض مسائلی که پیش میایه، از جمله ای که خب مسائل تکنیکی است، مسائل دیگه که کمیسیون حالا ایرا مطرح کرده، گفته که در زمان بسیار کمی که برشان مانده اینا نمیتونن که ایرا مدیریت بکنن. آیا در این دوره هم شما هم اعتقاد دارین که در کمیسیون افرادی را که به هر حال معرفی کردن و افرادی که کار میکنن اینا مسلکی نیستن و شاید به می خاطر تاخیر به نوعی برمیگرده به نحوه مدیریت اینا و نحوه کارشان در کمیسیون؟
دلیل اول ارتباط میگیره به عدم موجودیت فرهنگ بازجویی، بازپرسی و پاسخگویی. اگر امروز کمیسیون مسابقات انتخابات به طریق انتخابات بسیار دلخوشی میکرد، حداقل اگر ما یک ارگان را میدونیم که پرسان میکرد که شما با کدام دلیل، در حالی که اینها میگن که مسئله زمستان و مسئله نبود آمادگی ها و بحث های دیگه که مطرح میکنن اصلا در قانون جای نداره. در قانون انتخابات اگر اجازه باشه یک چیز به شما بگم که اصلا کمیسیون مسابقات انتخابات صلاحیت به طریق انداختن انتخابات نداره. اینها طرح به طریق انداختن انتخابات به یک کمیته مشخص که در اساس جمهور و اعضای شورای امنیت ملی، در عین حال رئیس سر محکمه، رئیس کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسی، لوی سارانوال، اینها اعضایشان هستند، باید طرح کمیسیون که برای طریق انداختن انتخابات مطرح میشه در مطابقت با قانون انتخابات او را بررسی میگیرند. در اونجا آلات و آفات طبیعی و نامنی های گسترده و آلات مماثلش که در قانون وام کم گنگ است گفته شده که میتونه بحث تاریخ سه ماهه را مطرح بکنه. حال ما چرا از آدرس که میشون مستخدم انتخابات دیگه میشون هی اروز برای ما پرسش برانگیز است؟ چرا مشخص خودش جواب نمیتونه؟ چرا برای مردم اعلامیه نمیتونه و واضح نمیتونه؟ بعد بخونه که خودش یکی از موارد است که فرار از قانون نشان میتونه.
بله.
آقایان در قسمت سوال شما تصمانه که اعضای محترم کمیسیون مسابقات انتخابات که من احترامشان دارم، به شخصیتشان متاسفانه که ظرفیت و توانایی رهبری و مدیریت پروسه انتخابات ندارند. اینها فکر میکنند که پروسه انتخابات به مانند یک پل است که فقط یک طرف دریا را به طرف دیگه دریا وصل میکنه و مشخصا شاید یک بخش مردم به او سرنوشتش گره خورده باشه، اما این فکر نمیکنند که پروسه انتخابات یک پروسه است که ثبات مشروعیت امو قانونیت به نظام برمیگردانه.
بله.
و اینها بسیار با این پروسه به مسابه اطفال برخورد میکنن.
درسته.
هیچ وقت اینها مسئله پذیر نبودن. اگر ما به ریکارد نقض قانون ببینیم، شاید در طول تاریخ برگزاری انتخابات در افغانستان که بیشتر از یک نیم دهه تاریخ داره، ما بلندترین ریکارد نقض قانون انتخابات و قانون اساسی را در می دوره داریم، ولی تصمیم کس نیست بالاخره پاسخ بوید.
درست.
و ما جدا این از حکومت میخواییم که با این تاریخ سیمایشان گرچه از حاض قانون اساسی مشکل جدی خواهد دارن، ولی حداقل ما میخواییم که در بدنه رهبری که بیسون و در بوره کمیشنها تغییرات جدی اگر نبیه، انتخابات شورای ولایتی، شورای ولسوالی، ریاست جمهوری رو بجایشان بارن، انتخابات ولسیجگی غزنی رو یکی
میسون
نمیتونه که مدیریت
بکنه. متاسفانه. درسته. آقای هرابی، شما صحبت های آقای رشید شنیدین، بسیار به نکات مهم اشاره کردن و بعضی از صحبت هایشان هم در پیوند به صحبت های شما بود در مورد بر حال نظارت بر تطبیق قانون اساسی که بسیار یک موضوع مهم است و باید رعایت شود در روند انتخابات. شما پیشتر اشاره کردین، گفتین که وظیفه رئیس جمهور بر اساس قانون در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد. حال که کمیسیون مستقل میگه که 3 ماه تاخیر پیشنهاد کرده که با 3 ماه تاخیر برگزار شود، در این فاصله که به هر حال نظام مشروعیت خود از دست میده، چطور میشه این خلای قدرت به هر حال با وجود از اینکه حکومت وحدت ملی هست اما در اون فاصله اینها مشروعیت نمیداشته باشن، چگونه ایره شما تفسیر میکنین؟
در حقیقت باید ما ماده ها که مختلف قانون اساسی را در کنار هم مورد مطالعه قرار بدیم.
بله.
در ماده 4 قانون اساسی مسئله حاکمیت ملی مطرح شده که حاکمیت از آن مردم است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم آن را اعمال می کنند. بنابراین انتخاب ریاست جمهوری، شوراهای ولسوالی، شوراهای قریه، شوراهای ولایتی و همچنین ولسی جرگه و حتی ریاست جمهوری، همه اینا برمیگرده به حاکمیت مستقیم ملت افغانستان.
بله.
مسئله دوم در ماده 33 قانون اساسی آمده من حیث حق پذیرفته شده که حق هر شهروند افغانستان است که از این حق خود به خاطر انتخاب اشخاص مورد نظر خود به طور مستقیم، سری، عمومی و آزادانه انتخاب کنند با انتخابات عادلانه و شفاف. مسئله بعدی، کمیسیون انتخابات در حقیقت 2 مسئولیت اساسی دارند: مدیریت انتخابات و نظارت از انتخابات درست، برگزاری انتخابات درست و همچنین مواد مختلفی که در رابطه با 7 نوع انتخابات که بیشتر بعضی از اونها رو ذکر کردم ذکر شده، هم از اینا معنایی داره که مسئله مسئله مشروعیت نظام است. مشروعیت نظام پس بنی انتخابات گره خورده. اگر انتخابات با تقویم مشخص مندرج قانون اساسی برگزار نشه، هر یکی از همین ارگان‌های انتخاباتی در حقیقت همون مشروعیت خود از دست میدن.
بله.
در هیچگاه قانونگذار اساسی به فکر از این نبوده که ما پارلمان ما به مدت 8 سال به طول بکشه. اینجا باید سوال بشه که کدام ارگان مسئولیت برگزاری انتخابات داشته و چرا انتخابات نکرده؟ چون در ماده 83 قانون اساسی مشخصا ذکر کرده انتخابات به این سال مدتشان تمام میشه، وجود به این که انتخابات برگزار شه و افراد جدید جای افراد قدیم بگیرن. بنابراین پس یک نوع بهانه، یک نوع حیله به وجود آمد تا این که ما تا روز امروز من حیث یک رکن قانونگذار بگیم که ولیسیجه که هم قانونی است. اما نسبت به ریاست جمهوری هیچ نوع شرط گذاشته نشده، به طور مطلق گفته شده که به این تاریخ به پایان میرسه و ارگان تنظیم کننده انتخابات مکلفیت داره ظرف 30 تا 60 روز انتخابات برگزار کنه. بنابراین مسئله مشروعیت نظام مسئله بسیار اساسی است که به انتخابات عمومی و سری و مستقیم گره خورده و حق مردم افغانستان است که یک نظام مشروع و نظام حاکم و مقتدر و دموکرات که از طرف مردم با انتخابات مردم روی کار بیاید.
آقای هروی، یک سوال که حالا شاید مطرح شود برای بسیار از شنوندهای ما این است که پس وظیفه نهاد شما آیا به می خط میشه که شما گوشزد بکنین که این نقص سریع قانون اساسی است یا که شما صلاحیت از این را دارین که رد بکنین این پیشنهاده که دادن یا به هر حال تأخیری را که انداختن در انتخابات ریاست جمهوری؟
ما وقتی که ملاحظه کردیم واکنش های متفاوت نسبت به این اقدام کمیسیون انتخابات در افغانستان وجود داره، مثلا حکومت، کشورهای کمک کننده، ما همه این مشکلات درک میکنیم، اما آن چیزی که صلاحیت ما هست در ماده 8 قانون کمیسیون در وجود داره که عبارت از نظارت بر تطبیق قانون اساسی است و ما در اینجا تشخیص دادیم که مسئله مخالف قانون اساسی است و مسئله را امروز ما به مراجع مربوط ارسال داشتیم شکل رسمی که اونها اقدام کنند، چون ما غیر از اینکه تشخیص بدیم و تفسیر کنیم قانون اساسی را،
مراجع مربوط کجاست آقای
هروی؟
بله ببخشید من صحبت شما را قطع میکنم، اما بسیار بحث مهم است. این مراجع ذی صلاح که شما اشاره کردین کجاست و آیا اونها به نظرتون اقدامات لازمه صورت میتن در این زمینه؟
این مقامات رو خود ریاست جمهوری فرستادیم، به کمیسیون مستقل انتخابات فرستادیم و همچنین به پارلمان کشور فرستادیم و از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم رساندیم.
بسیار خوب. آقای رشید، هنوز نتیجه انتخابات ولیس جرگه برخی از شهرها اعلان نشده و گفته شده که در انتخابات ولیس جرگه در سطح بسیار گسترده تقلب صورت گرفته. چشمید نهاد شما چی بوده و آیا نتایجی که از شهرهای که باقی مانده به نظرتان به حد جنجالی میشه که درد سرساز شد بر انتخابات ولیس جرگه؟
ببینین، در انتخابات برخورد مسلکی مطابق به قانون، در عین حال تصمیم گیری به موقع و سرعت در تطبیق فیصله ها و اصول و مقررات از بایستنی های انتخابات قابل قبول می باشد. در انتخابات یک چیزی که بسیار مهم از او عنصر زمانی است. در هر موارد شما زمان باید مشخص تعریف بکنید. متاسفانه که در این دور تقریب انتخاباتی یکی از موارد بوده که نقش شد و نقص پیهم از این فساد با بار آورده. در روز انتخابات مشکلات وجود داشت، مشکلات عملیاتی، مشکلات تکنیکی، مشکلات اداری، همچنان مشکلات قانونی که حتی شما را از مردم از حق رویشون محروم ساختن.
بله.
اما به امید بودیم که خب مراحل بعدی بتانه که زمینه تقلب دوباره محدود بکنه، تشریح بکنه و آرا تفکیک شود. روی از این خاطر قانونم زیر تاکید بکنه که ما باید قرنطین و بالاخره تفتیش و باشماری داشته باشیم. باشماری و تفتیش متاسفانه که در بعضی حالات به عوض از اینکه اصلاح را به بار بیاره، تفکیک بکنه آرای سفید و سیاره و ترمیم تقلب انجام میده و نتایج ابتدایی در بعض حالات وقت مطالعه میکنیم دیده میشه که فرد مثال یک کاندید محترم 1000 رای در واقعیت دارن، اما اعلام شده برایش 5000-4000 رای. یا اگر شما باز اموز زیر فرضیه ها رو مطالعه بکنیم فکر میکنیم که امتو خیالی برای کسی رای اعلام شده.
دوم تصمیمی که مسئول ولایتی شکایت انتخاباتی در ولایت‌های مختلف گرفته که در اونجا آرای شماری از مراکز یا محلات یا مناطق به اساس تقلب یا علائم بارز جرایم انتخاباتی یا تخلفات باطل اعلان شده است که مسئول به اساس مکتوب خواسته که او آرای حساب نکنن و حتی در نتایج ابتدایی اعلان نکنن.
بله.
اما وقتی که می‌بینیم که مسئول مستقل انتخابات او را برای کاندیدای مشخص هم حساب کرده و هم اعلام کرده، اینا نشانه از این است که ما روی نیت و اراده همکاران ما در کمیسیون مستقل انتخابات شک بکنیم که آیا اینها به اساس بی‌اعتنایی و بی‌پروایی چنین کار را میکنن، یکی خدا نخواسته کدام سوی عمل یا سوی اراده وجود داره که ما به همچون اقدامات مبادرت میکردیم. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه است که بحث حیثیتی میشه. وقتی کمیسیون مستقل انتخاباتی بررسی میکنه دوباره، طبیعتا کارای از کاندیدا کم میشه، چرا که کاندیدا معترض شدن، شکایت مطرح کردن و اسناد دارن پیش خود، برای ما هم بعضی وقت اسناد میارن و ما برو تشویق میکنن که با کمیسیون شکایت انتخاباتی هم کاری بکنن. وقتی اونها کاندیدایی که در لیست ابتدایی اومدن در ولایت‌های مختلف اونوار دوباره ناکام میکنن، اوتومات اینجا بحث سیاسی میشه، بحث حیثیتی میشه، موضوع با تشنج همراه میشه و بالاخره او توانه که بازیر مدیریت بکنه وضعیت و این طرف شما انتخابات ریاست جمهوری دارین. این بسیار مشکل است و این متاسفانه که با کی ارتباط میگیره؟ با این اقدامات متاسفانه زد و نقیص یا بی‌پروایی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات انجام میشه.
آقای حربی، شما قسمی که در جریان هستین، مذاکرات با طالبان جریان داره و کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده کوشش میکنن که طالبان را بر سر میز مذاکره بیارن که با دولت افغانستان مذاکره بکنه. قسمی که شما در گزارش ها هم شنیده باشین، حتما یکی از موضوعاتی که گزارش شده بود که با طالبان مطرح شده بود که یک حکومت موقت تشکیل شود و اینکه طالبان به طور احتمالی البته در انتخابات آینده شاید شرکت بکنن. واکنش شما به عنوان یک نهاد ناظر بر تطبیق قانون اساسی چی است؟ آیا به نظرتان چنین چیز امکان پذیر، حتی امکان پذیر هست؟ آیا چنین چیز پیش بینی شده در قانون اساسی افغانستان که اگر طالبان به نحوی بخواین که وارد انتخابات شوند، به چه صورت میشه اگر امکان داشته باشه برشون اندا یک ذره وضاحت بدین؟
بله، نظام موجود که مبتنی بر قانون اساسی افغانستان است در حقیقت 17 سال عمر داره و در این عمر چقدر قربانی ها داده شده، چقدر زحمت ها کشیده شده که امروز ما تا اندازه سرپای خود استاد شدیم. اما اعلان کردن حکومت موقت با هر هدفی که باشه از نظر قانون اساسی افغانستان مردود است، بخاطر از اینکه قانون اساسی افغانستان را کارهای سیاست و تداول سیاسی را کاملا مشخص ساخته. طالب ها تا زمانی که من حیث یک نیروی نظامی ضد حکومت جنگ میکنند، اونها یک گروه سیاسی میشناسیم یا بغاوتگران میشناسیم یا هرچی میشناسیم، میتونیم با طریق مذاکره، میتونیم از طریق زور، از طریق دیپلماسی بالاخره اونها را به میز مذاکره بشانیم و مسائل با اونا صحبت بشه. اما ای که مثلا ما قانون اساسی یا مثلا نظام موجود قربانی کنیم، به هیچ وجه موافق با قانون اساسی افغانستان نیست. بدون شک ما از تلاش های حکومت، از تلاش های ارگان های مربوط، چی داخلی و چی خارجی، کاملا استقبال میکنیم که چنین یعنی صلح به وجود بیاید. صلح در ذات خود از نگاه شرعی، از نگاه قانونی یک امر بسیار ضروری است. تا به کی افغانستان، مردم شریف افغانستان، ده ها سال شده که ما قربانی میدیم، قربانی جنگ های داخلی هستیم، قربانی استخبارات کشورهای مختلف در داخل خاک افغانستان هستیم.
بله.
وقت از این رسیده که مردم ما متوجه باشن جنگ ختم کنند. او طرف هم کشته میشه افغان است، این طرف هم کشته میشه یا شهید میشه افغان است. بالاخره جنگ باید روزی از روزها پایان برسه، اما نباید که قربانی از یا به قیمت قانون اساسی یا همون وثیقه ملی تمام بشه که در حقیقت 17 سال شدن مردم ما مبارزه میکنن تا اینکه امروز ما یک نظام مبتنی بر قانون اساسی داریم. مسئله دموکراسی است و مردم سالار است و بالاخره ما امیدواریم که همه شرکت کنیم در پرتو به قانون اساسی افغانستان.
یک جان سپاس از حضور شما در برنامه آقای هروی و آقای رشید. که امروز با ما بودن و در مورد مسئله تأخیر در انتخابات افغانستان صحبت کردیم. تشکر از شما شنوندای عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودین. برای همه شما در هر کجایی که هستین اوقات خوش تمنا دارم. روزتان بخیر و هر کجا که هستین در پناه خداوند باشین.
آمریکا غگ